أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث ما در رابطه با اشتراط قصد در عقد بیع بود. بعد از اینکه این شرط رو گفتیم، ایشون فرمودن که محقق تستری در اینجا یه فرمایشاتی رو ذکر کردن که جا داره که اون رو مطرح کنیم. ایشون فرموده بودن محقق تستری که ما علاوه بر اینکه عنوان عقد رو، یعنی اینکه بیع یا چیز دیگری است، این معنای انشاء رو باید قصد کنیم، علاوه بر اون باید مالکین رو هم قصد کنیم. یعنی مالک سمن کیه، مالک مسمن کیه، چه کسی بایع هست، چه کسی مشتری هست، این رو باید حتما قصد کنیم. اگر که مردد باشه فی الواقع و معین نشه، عقد باطل خواهد بود. بعد مثالی زدن، در بر اون مثال تطبیق کردن، فرمودن که اگر ما فرض کنید وکالت داشته باشیم از طرف دو نفر، از طرف زید وکالت دارم یک من گندم بفروشم، از طرف عمرم وکالت دارم بفروشم، الان بیام بگم بعتو یک من گندم از طرف موکلم، مشخص نکنم موکل شماره یک یا دو، چون معین نشده این باطل خواهد بود. این فرمایش ایشون. خود محقق تستری در مقام تفصیل دو تا حالت مطرح کردن. ما فعلا هنوز در حالت اول هستیم، هنوز به فرض دوم نرسیدیم. یه بار دیگه این حالت اول رو بگیم تا برسیم به ادلش. حالت اول، فرض اولی که ایشون مطرح کردن این هست که تعین مالک در خارج متوقف بر تعیین باشد حین العقد. یعنی چی؟ یعنی اگر که من در حال عقد مشخص نکنم که بایع کیه، مشتری کیه، مشخص نکنم که این بیع داره از طرف کی انجام میشه، در عالم واقع خودش تعین پیدا نمیکنه، مثل این مثالایی که زدیم. حالت دومی که بعداً میرسیم اونو یه اشاره بکنم، حالت دوم جاییه که اگر ما هم معین نکنیم خود به خود معینه. مثلا من میگم آقا این موبایل رو فروختم. خوب دقت کنید، وقتی من میگم این موبایل رو فروختم، این موبایل مال کیه؟ مال منه دیگه نیاز نیست بگم از طرف خودم، از طرف موکلم، این موبایل مال منه. اگر هیچی هم نگیم، اگر تعیینم نکنیم، خود به خود مالک مشخصه. خب بالاخره در شما نتونید مال من هست یا نه، در عالم واقع مال منه. این برخلاف اینه که مبیع کلی باشه. مبیع گاهی موقع ها کلیه، گاهی جزئیه. اگر جزئی باشه بالاخره در خارج مالکی داره، تعیینم نکنیم خود به خود متعین هست. اما اگر کلی باشه نه، احتیاج به تعیین داره. من میگم یه موبایلی به شما فروختم، این یه موبایلی کدوم موبایله، مال کیه؟ معلوم نیست مال کیه. باید مشخص کنیم موبایل مال موکل شماره یک منه یا مال موکل شماره دو. پس حالت دوم که بعدن میرسیم اینه که مبی جزئی باشه، در خارج محقق باشه و اگر ما هم تعیین نکنیم خود به خود مالکش معینه. اما حالت اول جاییه که اگر ما معین نکنیم خود به خود معین نیست. خب حال فعلا ما در حالت اول به سر میبریم. جناب محقق تستری فرمودن که اینجا باید حتما شما معین کنید. حالا اگر معین کردید که خیلی خوب، دستتون درد نکنه، تعین پیدا میکنه در خارج. اگر که مطلق گذاشتید، گاهی موقع ها یه جهتی هست که انصراف پیدا میکنه به اون فرد مالک، مالک مشخص میشه، اونم باز کد تعینه. اما اگر که شما مطلق گذاشتید و یه جهتی هم نبود که موجب انصراف بشه و مشخص کنه، عقد شما باطل خواهد بود. این دلیل فرمایش مرحوم محقق تستری در شق اول. فقط میمونه دلیلشون. بهشون عرض میکنیم که خب دلیل این لزوم تعیین چیه؟ ایشون میفرمان ما براتون سه تا دلیل اقامه میکنیم. دلیل اول، وقوع مال بلا مالک. اگر که شما تعیین نکنید این مال بلا مالک خواهد بود. فرض کنید که من میگم یک من گندم فروختم در مقابل 100,000 تومان. خب یک من گندم رو فروختم مشخص نکنم از طرف موکل اولم یا از طرف موکل دومم. خب این یک من گندم رو ما منتقل میکنیم به مشتری، 100,000 تومان رو از مشتری میگیریم. این 100,000 تومانی که از مشتری گرفتیم به ملک کی در میاد؟ به ملک موکل اول من در میاد یا موکل دوم؟ معلوم نیست. میریم از خدا میپرسیم، خدا عالم به غیبه، میگیم خدا یا تو که عالم به غیبی، این 100,000 تومان به ملک کی در میاد؟ خداوند متعالم میگه آقا این مالکش مشخص؟ نه اینکه ما علم نداریم، اصلا مالکش در واقع مشخص نیست، این مال بلا مالکه، یه موقع مالکش مشخصه ما نمیدونیم، ولی اینجا اصلا مالکی ندارد، اصلا در خارجم تعین پیدا نکرده، در عالم واقع هم تعین پیدا نکرده، پس این مال بلا مالک میشه و این قابل التزام نیست. دلیل دوم، دلیل دوم ایشون میفرمان که آقا عقد وقتی که اتفاق میفته باید جزم به مفاد اون عقد حاصل بشه، چون عقد احکامی داره دیگه، وقتی ما یه عقد بیعی انجام میدیم یه احکامی داره، یه آثاری داره، ما باید جزم به عقد پیدا کنیم تا جزم به آثار و احکامش پیدا کنیم. اگر یه عقدی مشخص و معین نباشه، احکام و آثارش مشخص و معین نباشن، اینجا ما نمیتونیم به اونها التزام پیدا کنیم و این قابل قبول نیست، این فسادش ظاهره. در ما نحن فی هم، ما الان گندم رو یک من فروختیم 100,000 تومان گرفتیم، خب این حالا این 100,000 تومان رو میخوایم بدیم به شما، شما مالک بشی، تصرف کنی در اون. اگر معلوم نباشه که این 100,000 تومان مال شمای موکل یکه یا مال موکل دوه، ما نمیتونیم احکام ملک رو دیگه بر اون جاری کنیم، دیگه به شما نمیتونیم بگیم که تو مسلطه بر این 100,000 تومان هستی، شاید امر مسلطه بر این 100,000 تومان باشه، پس ما نمیتونیم احکام رو به صورت جزمی جاری کنیم. خب چه اشکال داره؟ خب دیگه اینشون میفهمن این فسادش ظاهره دیگه، دیگه نیاز به توضیح نداره فسادش. اینم دلیل دومشون. دلیل سومشون میفرمان که آقا اصلا اگر شما مالک رو معین نکنید ما دلیلی بر صحت عقد نداریم. اگر مالک سمن و مسمن مشخص نباشن دلیلی بر صحت عقد نداریم. فوری شما بلند میشید میگید عمومات که داریم، احل الله البیع داریم، اوفو بالعقود داریم، تجارتن انتراز داریم یا نداریم. ایشون میفرمان همه اونها انصراف دارن به فرد شایع معهود. احل الله البیع یعنی بیعی که شایع هست بین مردم، معهود هست بین مردم. اوفو بالعقود یعنی عقدی که بین مردم متعارف شایعه، نه یه عقد عجق و جقی که نه مالک معلومه، نه مالک سمن معلومه، نه مالک مسمن معلومه. پس اون ادله صحت بیع انصراف دارن به فردی که بین مردم متعارفه. این عقدی که شما الان درست کردید مالک مبیع معلوم نبود که موکل یک یا موکل دو، این عقد دلیلی بر صحتش نداریم، دلیلی نداریم که این عقد حکم به صحتش بشه. ممکنه شما بگید ما بعدن معین میکنیم، اول معین نکردیم بعدن معین میکنیم. میفرمان دلیلی برای صحت و تأثیرگذاری تعیین بعدی هم نداریم، باید همون موقع این العقد مشخص باشه.
اصلا بعدن که معین نکنیم وقتی در خارج معلوم نیست با یکی مشترکین، اصلا خب چیز هنوز اتفاق نیفتاد که حالا بیا بگیم به واسطه احلال بی درستش کنیم.
چرا؟ مشترک مشخصه، من 10 تن گندم و 10 من گندم رو دادم به مشتری، مالک شد رفت، فقط یه 100,000 تومانی گرفتم ازش، از ملک او خارج شده، پا در هوا مونده، اینو نمیدونیم به کی بدیم. خب این اگه میخواید اشکال اولمون رو تکرار کنید، ما هم گفتیم این مال بلا مالکه درست نیست. اگه اشکال دوم میخواید بگید، خب اینا میگن بالاخره یه بیعی اتفاق افتاده یا نه، اون بیع صحیحه، بیعی بود دیگه، پس چرا مشتری مالک شد رفت؟ بالاخره بی بود ورداش رفت. اونا ممکنه کسی بگه ما به عمومات تمسک میکنیم، ما میگیم نمیتونید، حرف شما همینه که ما گفتیم دیگه. میخواید بگید آقا این احل الله البیع یعنی یه بیع آدمواری، یه بیعی که بین مردم شایعه، مردم وقتی بیع انجام میدن معلومه کی صاحب سلعه است، کی صاحب سمنه، این سمن به جیب کی قراره بره، مبیع قراره به جیب کی بره. اگه قرار باشه اینا معلوم نباشه، مردم هم به این چیزا اصلا معتقد ملتزم نیستن. و عدلم شامل اون نمی شود. اینم دلیل سومشون. خب تا اینجای کار مرحوم محقق تستری حرفشون رو زدن، استدلالشون هم آوردن. فقط یه نکته میخوان بفرمان، بحث فقط منحصر در وکیل و موکل، ولی و مولا علیه نیستا. میخوان بفرمان این بحث تعیین فقط مال جایی نیست که من از طرف دو نفر وکیل باشم یا ولایت بر دو نفر داشته باشم. نه خیر، اگر من نه وکیلم نه ولی کسی هستم، اما فضولی میخوام برم بیعی انجام بدم، فضولی میخوام برم بیعی انجام بدم، شما داری کتابتو میفروشی، من میگم آقا این کتاب رو ما بخریم، حالا اگر که یه کسی اگر چاپ بهترش رو پیدا کردیم این کتاب رو خریدیم از طرف پسر خالمون، اگر چاپ بهترش رو پیدا نکردیم از طرف خودمون خریدیم. یعنی من یه عقدی انجام میدم، تعیین نمی کنم که این عقد رو از طرف خودم انجام دادم یا از طرف پسر خالم. این کتاب رو برای خودم خریدم یا برای رفیقم خریدم. اگر که این کار انجام ندیم، یعنی یه عقد مردد باشه بین این که برای خودم هست یا برای غیر، برای فضولیه، یا نیت کنم برای غیر ولی مشخص نکنم برای زید یا برای امر، از طرف کی من فضولی این عقد رو انجام دادم. اگر تعیین نکنیم اونم باز در حکم همین مسئله هست که گفتیم. ایشون حالا فرع رو به شکل دیگری مطرح کردن. ایشون فرعی که مطرح کردن اینه، میفرمان اگر که شما کتاب رو بخرید برای غیر، میری کتاب فروشی میبینی یه مکاسب داره، میگی ما که مکاسب نمیخوایم، ولی چون خوب میفروشه اینو میخرم برای غیر، نمیگی برای خودم میخرم، میگی میخرم برای غیر، پولش به عهده غیره، اما اون غیر کیه نمیگید. ایشون میفرمان که اگر تو نیتتون مشخصش کنید، مثلا تو نیتتون باشه که برای زید خریدم، بعدن هم به زید که گفتید، زید بگه دست درد نکنه، دمت گرم، اجازه کنه این عقد رو، عقد صحیحه. اما اگر که شما در نیتتون هم مشخص نکردید، فقط گفتید کتابو برای غیر خریدم ولی نگفتید اون غیر کیه، عقد باطل خواهد بود. اینم از این مسئله. ببینید عبارت رو، بعد از اینکه کلمات محقق تستری رو گفتیم، رسیدیم به دلیلشون. و دلیل و الاشتراط تعینه و لزوم متابعته فی هذا القسم انه لولا ذلک لزم بقاء الملک بلا مالک معین فی نفس الامر. این دلیل اولشون بود. میفرمان دلیل بر شرط بودن تعیین، دلیل بر اشتراط تعیین و لزوم متابعت آن، اینکه باید بعد اگر تعیین کردیم در واقع تعیین میشه و باید متابعت کنیم از اون، یعنی ملتزم باشین به اون، نه اینکه من الان تعیین کنم برای زید بعدم بگم مال امر بوده، نه، اگه تعیین کردم برای زید باید بعدش هم متابعت کنم، در واقع تعیین میشه. دلیل بر اشتراط تعیین و لزوم متابعت در این قسم، در این قسم اول. قسم اول کجاست؟ قسم اول یعنی اینجاییه که توقف برگردید صفحه اول و تحقیق المسئله. اونجا گفتن این توقف تعین المالک علی تعین حال العقد، درست شد؟ هذا القسم یعنی همون، یعنی در جایی که متوقف باشد تعین مالک بر تعین مالک، متوقف باشد بر تعین در حال عقد. احسنت. پس دلیل بر شرط بودن تعیین و لزوم متابعت آن در این قسم این است که دلیل اول شماره یک بزنید، لولا ذلک، اگر که ما تعیین نکنیم لازم بقاء الملک بلا مالک معین فی نفس الامر. اولا لازم میاد که مال ملک بلا مالک بمونه، بلا مالک معین بمونه در نفس الامر. ببینید ممکنه که یه جایی در ظاهر یه ملکی بلا مالک بمونه ولی در نفس الامر مالک داشته باشه. مجهول المالک که میگیم یعنی چی؟ یعنی مالک داره ولی ما نمیدونیم. این اشکال نداره چون در نفس الامر مالک داره، نهایتا ما علم نداریم. ولی این که بگیم یه مالی هست در نفس الامر هم مالک نداره، یعنی از ملائکه الله هم بپرسی مالکش کیه، اونام نمیدونن مالکش کیه، این نمیشه. پس لازم میاد بقاء ملک بلا مالک معین فی نفس الامر و هو ممتنع اون. این دلیل اول. بله. دو، و الا يحصل الجزم بشيء من العقود. این جواب دوم، دلیل دومشون هست. خوب دقت کنید یه مقداری. و الا يحصل الجزم بشيء من العقود التي لم يتعين فيها العوضان ولا بشيء من الاحكام والآثار المترتبه على ذلك و فساد ذلك ظاهر. میفرمان دلیل دوم اون اینه که لازم میاد حاصل نمی شود، حاصل نمی شود لازم میاد که حاصل نشود جزم به چیزی از عقود، البته عقودی که تعیین نشده است در اون عوضان. عقودی اگر که عوضان متعین باشن، اگر که عوضان معین باشن، مثلا ما بگیم که این موبایل رو فروختم، اونجا این اشکال دوم، این استدلال دوم ناظر به اونجا نیست تا که من میگم این موبایل رو، جایی که متعین نباشن عوضان، یعنی عوضان کلی باشن، مالکشون معلوم نباشد بدون تعیین، یعنی همون فرض اول. ببینید گاهی موقع ها عوضان جزئی خارجی هستن، خب این جزئی خارجی بالاخره یه مالکی داره دیگه، اون صورت دومه. ما الان تو صورت اول جایی رو داریم بحث میکنیم که عوضان کلی هستن، به طوری که اگر ما مالک رو معین نکنیم خود به خود معین نمیشود. یه فرمان که و الا یحصل الجزم به شیء من العقود التي لم يتعین فيها العوضان، این که حاصل نمیشود جزم به چیزی از عقودی که معین نیستند در اون عوضان، یعنی عوضان جزئی خارجی نیستند بلکه کلیه در ذمه هستند. در این موارد که عوضان کلی هستند ما جزم هیچ وقت پیدا نکنیم. ولا به شیء من الاحکام و الاثار المترتبه علی ذلک، وقتی جزم به عقد پیدا نکنیم جزم به چیزی از آثار و احکام مترتبه بر اون هم پیدا نمی کنیم. یه عقدی انجام شده ولی حال نمیدونیم واقعا این عقد شد یا نشد، احکامش اومد یا نیومد. در مواردی که مبیع کلی هست همیشه این اتفاق میفته. نگاه من کنید، من میام در مغازه شما میگم که آقا 100 کیلو گندم به شما فروختم، نمیگم این 100 کیلو رو، 100 کیلو گندم کلی، میگم 100 کیلو گندم به شما فروختم، باید بیع باطل باشه، یعنی بیع کلی در ذمه باید مطلقا باطل باشه مگر اینکه تعیین صورت بگیره. چرا؟ میگن به خاطر اینکه اگر شما نگید که 100 کیلو گندمی که فروختم مال کی بوده، اگه نگید 100 کیلو گندمی که فروختم مال کی بوده، معلوم نمیشه در خارج این 100 کیلو مال خودتون بوده، از طرف غیر بوده، فضولاً فروختید، مال موکلتون بوده. پس همه عقودی که سمن یا مسمن به صورت کلی هستن میرن در حاله ای از ابهام و ما جزم به اونها پیدا نمی کنیم و فساد و ذالک ظاهرون، فساد این تالی فاسد ظاهر است. این دلیل دو.
چرا مالک؟ چون که باید عوضان. چرا عوضان؟ چون مالک.
چی متوجه نشدم؟
چرا مالک باید تعیین بشه؟ چون عوضان مشخص نیست.
خب
چرا عوضان؟ چون مالک باید مشخص بشه. یعنی دور نیست اینجا؟
نه دور که نیست، ما هدف اصلیمون اینه که مالک مشخص بشه. خب اگر عوضان مشخص باشن، خب این سبب میشه که مالک هم مشخص باشه. اگر عوضان مشخص باشن این سبب میشه که مالک هم مشخص باشه. منظورمون اینه که عوضان جزئی خارجی باشن، اگر عوضان جزئی خارجی باشن مالک هم به تبع مشخص. ولی اگر عوضان کلی باشن چی؟ اینجا باید اول مالک مشخص باشه تا عوضان تشخص پیدا کنن. پس یه طرف این توقفی که شما میگید مال جاییه که کلی باشن، در کلی باید مالک مشخص باشه، ولی در جزئی که مشخص باشه به تبع مالکش هم مشخص میشود. اینم دلیل دوم. دلیل سوم، بلا دلیل علا تأثیر تعین المتعقب بلا علا صحت العقد المبهم، دلیلی بر تأثیرگذاری تعیینی که بعدن ملحق شود. تعیین بعدی، اینکه اول معین نباشه بعدن معین بشه، دلیلی بر تأثیرگذاری اون نداریم. همچنین دلیلی بر صحت عقد مبهم نداریم. نگید عمومات داریم. میفرمان لانصراف الادله الى شائع المعهود من الشریعه والعاده، به خاطر اینکه ادله صحت بی اون عمومات انصراف دارن به عقدی که شایع هست و معهود هست، شناخته شده است، هم از طرف شریعت هم از طرف عرف و عادت. فوجب الحکم به عدمه، پس باید حکم کنیم به عدم تأثیر در این موارد. پس در این موارد ادله وقتی شامل نشن باید حکم کنیم به عدم تأثیر و عدم صحت. فوجب الحکم به عدم تأثیر و عدم صحت. و علی هذا دلیلامون تموم شد، فقط چند تا فرع میخوایم اضافه کنیم. میخوایم بگیم که بحث فقط در مورد وکیل و موکل نیست، فضولی هم ممکنه این حرفا درش بیاد. و علا هازا فلو شر الفضولی لغیر هیف الزمه، اگر بخرد فضولی جنسی را برای غیر خودش در زمه، یعنی چی؟ یعنی که سمن رو مشخص نکنه بلکه سمن به صورت کلی باشه. میره میگه آقا من این کتاب مکاسب شما رو خریدم 100,000 تومان، نه این 100,000 تومان، 100,000 تومان به صورت کلی، برای خودم هم نخریدم، برای کی خریدم؟ برای غیر خودم. پس اگر بخرد فضولی برای غیر خودش فزمه به صورت کلی. حالا این دوتا حالت داره، الف فإن عین ذلک الغیر، اگر اون غیر رو معین کنه، تعینه خود به خود معین میشه و وقف علی اجازته و متوقف بر اجازه او خواهد بود. اگر من تو ذهن خودم یا در خارج بگم من این کتابی که برای غیر خریدم برای زید بوده، منظورم از غیر زید بوده، این تعیین درسته؟ نهایتاً باید بریم از جناب زید بپرسیم شما راضی بودی به خریدن این کتاب مکاسب یا نبودی؟ اگر اجازه کرد صحیحه و الا فلا. میفرمان سوا اون تلفظ به ذالک ام نواه، چه تصریح بکند به این تعیین یا نیت کند. پس اگر یادتون باشه دیروز محقق تستری با تردید مطلب رو بیان میکردن، میگفتن که حالا یا در نیت تعیین کنه یا در لفظ، یعنی میفرمودن شک داریم، یعنی عبارتشون با او بود اگر خاطرت شریفتون باشه، که تعیین در نیت آیا کافی هست یا کافی نیست، حتما باید تصریح بشه در لفظ، اینو با تردید بیان کردن. ما گفتیم بعدن از عباراتشون در میاد که تعیین در نیت رو هم کافی میدونن. این اونجاست، میفرمان سوا اون تلفظ به ذالک تعیین ام نوا، چه اون تعیینش رو تصریح کنه چه فقط تو نیتش باشه، تصریح نکند. نقطه سرخط. حالت دومش به و این ابهمه، اگر رفت گفت کتابو خریدم برای غیر خودم 100,000 تومان، اما نگفت اون غیر کیه، تو نیتش هم معین نکرد، و این ابهمه، اگر مبهم گذاشت هم در لفظ هم در خارج، در نیت هیچی معین نکرد، مع قصد الغیره، در حالی که قصد غیر رو کرده بودا، یعنی نگفته بود برای خودم، قصد کرده بود از این جهت که برای خودم نیست برای غیره، اینو تعیین کرده بود ولی اون غیر رو مشخص نکرده بود. پس و این ابهمه مع قصد الغیره، از این جهت که مال غیره تصریح کرده بود ولی از این جهت که غیر کیه مبهم گذاشته بود، بطل، عقدش باطل خواهد بود. ولا یوقف و الا ان یوجد له مجیزون، متوقف نمیمونه تا اینکه یه نفر پیدا بشه اجازه کنه، نه خیر این باطل خواهد بود. الا ان قال، الا ان قال یعنی که ما عبارات محقق تستری رو یه مقدارش رو میخواییم فاکتور بگیریم برسیم به شق دوم. شق اول کجا بود؟ یه دفعه که برگردید اول، تحقیق المسئله، برگردید عقب و تحقیق المسئله، انهو اونجا یه شماره یک گنده بذارید، ان توقف تعین المالک علی تعین حال العقد، اون حال صورت اول بود. حالا صورت دوم، و ان لم يتوقف تعین المالک علی تعین حال العقد، اگر که معین شدن مالک متوقف بر تعین در حال عقد نبوده باشد. دقت فرمودید؟ یعنی اینکه ما اگر در حال عقد معینم نکنیم خود به خود مالک معینه. پس و این لم یتوقف تعین المالک علی تعین حال العقد و ان یکون العوضان معینین، به این که عوضان معینن باشند. زیر معینن بنویسید یعنی جزئیین خارجیین، دو تا چیز جزئیه در خارج باشند. مثلا میگی این موبایل رو فروختم در مقابل این سکه، این موبایل این سکه، هر دوتاش جزئیه دیگه، بالاخره مالک این موبایل معلومه، مالک اون سکه هم معلومه، ما اگه تعیینم نکنیم خود به خود معینه. در ولا یقع العقد فیها علی وجه یصح الا لمالکها، پس میفرمان که به ان یکون العوضان معینین ولا یقع العقد فیهما علی وجه یصح الا لمالکها، به طوری که عقد به صورت صحیح واقع نمی شود مگر برای مالکش. نگاه من کنید، اگه من این موبایل رو دارم میفروشم، کی این فروش این موبایل صحیحه؟ اگه از طرف خودم باشه، اگه بگم این موبایل از طرف رئیس جمهور آمریکا فروختم باطله. چرا باطله؟ به خاطر اینکه موبایل مال اون نیست. پس در این موارد صحت عقد واقع نمی شود مگر در صورتی که این موبایل برای مالکش فروخته شه. خب اینجا در مسئله سه قول وجود داره، اینا رو از خارج نگفتیم، یه لحظه با من باشید از خارج بگم بعد بیافتیم تو عبارت، عبارتشو بخونیم. مرحوم شیخ میفرمان اینجا سه قول وجود داره. اگر که من، خوب دقت کنید، این موبایل رو در مقابل اون سکه میخوام بفروشم، هازل موبایل در مقابل زاک از سکه، اینجا سه قول وجود داره. بعضیا گفتن شما یا باید مالک رو معین کنی، بگی که این موبایل خودم رو فروختم در مقابل سکه تو، یا مالک رو معین کنی، یا لااقل این دهان مبارک رو ببندی حرف نزنی، مطلق بذاری، اگر مطلق گذاشتی خود به خود منصرف میشه به مالک، در این صورت صحیحه. و الا، یعنی اگر که حرف زدی مطلق نگذاشتی، حرف زدی یا تعیین کردی و تعیین درست نبود. اگر تعیین کردی و تعیینت مطابق با واقع نبود باطل خواهد بود. حالا تعیینی که مطابق با واقع نباشم دو تا حالت داره. یه موقع میگم این موبایل را فروختم، تصریح میکنم از طرف رئیس جمهور آمریکا. حالا نگیم رئیس جمهور آمریکا، از طرف زید این موبایل رو فروختم از طرف زید، تصریح کنیم این باطله. یه موقع تصریح نمیکنم ولی تو نیتم نیت غیر میکنم، تو نیتم میگم این موبایل رو فروختم، تو نیتم میگم از طرف زید، اینم باطله طبق این احتمال. چون شما یا باید مطلق میگذاشتید، هیچی نمیگفتید، تو ذهنتونم تعیین نمیکردید، یا مگر قرار بود تعیین کنید باید درست تعیین میکردید. این احتمال اول. احتمال دوم میگه که آقا این حرفا لازم نیست، شما تعیین کن تعیین نکن، مطلق بذار مطلق نذار، نیت کن نیت نکن، درست نیت کن غلط نیت کن، هر کار میخوای بکنی بکنی، عقده درسته. قول دوم وقتی میگه تو این موبایلو داری میفروشی، یا بگی مال خودمه، بگی از طرف زید فروختم، نگی از طرف کی فروختم، تو نیتت باشه از طرف خودم یا از طرف زید فرق نمیکنه، این موبایل بالاخره مال تو هست یا نه، چون مال تو هست عقد از طرف تو واقع میشه، هر چی هم نیت کنی یا تصریح کنی خرابش نمیکنه. پس قول اول شد سخت گیرانه، قول دوم شد چی؟ بسیار آسان گرفتن، بگیم در همه شرایط درسته. یعنی قول دوم میگه شما اگه یه تعیین غلطی انجام دادید، چه در نیت چه در لفظ، این تعیین لغوه، عقد لغو نیست، عقد درسته. قول سوم در مسئله میگه که شما اگر تصریح کردی، یعنی در لفظ گفتی برا کی و خلاف واقع هم گفتی، یعنی موبایل مال خودته، گفتی این موبایلو فروختم از طرف زید، اگر تصریح کردی که این بی از طرف غیر مالکه، این باطله و الا درسته. و الا درسته چند تا حالت داره. یه حالت اینه که تصریح کنم مال خودمه، یه حالت اینه که مبهم بذارم اصلا هیچی نگم، یه حالت اینه که تو نیتم باشه برای خودمه، یه حالت اینه که تو نیتم باشه برای زیده. همه اینا درسته، فقط تو لفظ نگو برای غیره، در بقیه حالات درسته. پس فرق قول اول با قول سوم چی شد؟ کجا ظاهر میشه؟ میتونید بگید یا نه؟ فرق قول اول و سوم، خودم میگم، فرق قول اول و قول سوم اونجایی ظاهر میشه که من این موبایل خودم رو میفروشم، تو نیتم میگم از طرف زیده. اگه تو نیتم هم گفتم از طرف زیده، طبق قول اول میشه باطل، طبق قول سوم میگه تو تصریح نکردی به خلاف، تو نیت مهم نیست، تصریح نکردی به خلاف درسته. پس اینم شد فرق قول اول و سوم. خب حالا کدوم یکی از این اقوال صحیحه؟ ایشون میفرمان قول سوم به نظر ما اقوا هست، بین قول اول و دومم قول دومی بهتره، خیر الامور اوسطها، و قول اول هرچند که از نظر رتبه بندی ما رده آخره، ولی از نظر مطابقت با اصول قول اول بیشتر با اصول مطابقه، چون قول اول سخت گیرانه بود. اصول عملی هم اینجا سخت گیرانه عمل کردن. اصول عملی چیه اینجا؟ اصالت الفساد، اصل عدم ترتب اثر هست. خب پس در موارد مشکوک ما باید بگیم اثر مترتب نمیشه. قول اول هم همین کارو کرده، سخت گیرانه برخورد کرده، تو موارد مشکوک همه رو گفته چی؟ گفته باطل. پس قول اول ولو تو ذهن ما اقوا نیست، از نظر رتبه بندی گذاشتمش آخر کار، ولی از نظر مطابقت با اصول اولا هست از بقیه اقوال. ببینید عبارت رو اینم بخونیم. پس فرمودن که و این لم یتوقف، کاش اینو آورده بودن اول پاراگراف که فکر نکنید دنباله مطالب سابقه شق دوم رو. و این لم یتوقف تعین المالک علی تعین حال العقد، اگر تعین مالک متوقف بر تعین در حال عقد نباشه، و ان یکون العوضان معینین، به این که عوضان معین بوده باشند، هر دو تا جزئی خارجی بوده باشند، در این صورت ایشون فرمودن که ففی وجوب تعیین اقوال رو میخواییم بگیم، شماره یک بزنید، ففی وجوب تعیین اول اطلاق المنصرف الیه، این قول اول بود. شماره دو، او عدمهی مطلقاً. شماره سه، او تفصیل بین تصریح بالخلاف فیبطل و عدمهی فیسه اوجهون، در مورد این سه قول وجوهی هست در مسئله. اوجهان خبر مبتدای مؤخر، ففی وجوبه خبر مقدمش. خب این قولا رو یه بار دیگه توضیح بدیم. آقا اینجا از جاهای سخت مکاسب هست و عبارت بسیار پیچیده است، باید حواسا باشه، چون واقعا در آوردن این سه قول از این عبارت یه مقداری مشکل هست. اینجا نمیتونید درست معنا کنید، نمیتونید شدن که ما میتونیم هر اوی رو بگیم یه قوله، ولی وقتی که بخوایم معنا کنیم یه قوله درست و حسابی از آب در بیاد یه معنای محصلی داشته باشه، اونجور که شما میفرمایید جور در نمیاد. بعدا روش دقت کنید متوجه میشید، روش فکر کردم من، اونو نمیتونیم اونجور بگیریم. قول اول اینه، قول اول خیلی سخت گیرانه، میگه یا باید قشنگ تعیین کنی یا این که مطلق بذاری، هم ذهنن هم خارجن، هم ذهنن هم لفظن، یعنی در نیتت و در لفظت باید مطلق بذاری. پس ففی وجوب تعیین اول اطلاق واجب است که معین کنی، یعنی مالک رو دقیق مشخص کنی، یا مطلق بذاری. اطلاق هم زیرش بنویسید، هم در لفظ و هم در نیت، یعنی هم در لفظت اطلاق بذاری هم در نیتت. المنصرف الیه، اطلاقی که انصراف داره به اون مالک معین، در این دو صورت این کار واجبه، یا باید معین کنی یا اطلاق بذاری. واجبه یعنی اگر این کار رو نکردی، اگر مطلق نگذاشتی، تعیین صحیح هم نکردی، باطل خواهد بود. درست شد؟ اگر که تعیین نکردی صحیحاً، مطلق هم نذاشتی، بلکه یا تصریح به خلاف کردی یا نیت به خلاف کردی، باطل خواهد بود. اگه خواستید بنویسید یک گوشه که دنباله این جلوش بنویسید که پس در صورت تصریح به خلاف یا نیت خلاف باطل خواهد بود. این قول اول. قول دوم، او عدمهی مطلقاً. عدمهی ضمیرش میخوره به مذاکره من تعیین اول اطلاق. عدمهی میخوره به وجوب ضمیرش. ضمیر میخوره به وجوب. یا عدم وجوب تعیین و اطلاق. یعنی تعیین و اطلاق واجب نیست. شما میتونی تعیین کنی، میتونی مطلق بذاری، میتونی تصریح به خلاف کنی، میتونی نیت خلاف کنی، هیچ فرقی نمیکنه. پس عدمهی یعنی عدم وجوب تعیین یا اطلاق. شما هر چی تو ذهنت بیاد اشکال نداره، مطلقا فیسه و مطلقن، یعنی مطلقا صحیحه، چه تعیین صحیح بکنی چه تعیین غلط بکنی، چه تصریح کنی به مالک چه تصریح بکنی به خلافش، چه نیت درست داشته باشی چه نداشته باشی، فرق نمیکنه، در همه صور صحیحه. قول سوم، تفصیل بین تصریح به خلاف پس باطل است و عدم تصریح به خلاف فیسه و پس صحیح است. یعنی چی قول سوم؟ میگه اگه در لفظ خلاف گفتی باطله، در لفظ خلاف نگفتی درسته، ولو نیت خلاف داشته باشی، نیت خلاف کارو خراب نمیکنه. قول چهارم، قول سوم میگه شما یه موقع در لفظ تعیین صحیح انجام میدی درسته، در لفظ مطلق کلن مطلق میذاری درسته، در نیت تعیین درست میکنی مشکل نداره، در نیت تعیین غلط میکنی بازم مشکل نداره، ولی اگه در لفظ خلاف گفتی، تصریح به خلاف کردی، اون باطله. اینم قول سوم. اوجهون در مسئله وجوهیست، اقواها الاخیر، اقوای از این وجوه قول اخیر خواهد بود. خب وسطش بعد از قول اخیر کدوم بهتره؟ و اوسط و هل وسط، اگر که قول اخیر رو نپذیرفتی، رتبه دوم قول وسطی هست، قول دومی هست. و اشبه و حال الاصول الاول، شبیه ترین اینها، متناسب ترین از این اقوال با اصول عملیه قول اول هست. چرا؟ چون اصل عدم ترتب اثره و قول اول سخت گیرانه است، در موارد یقینی حکم به صحت میکنه، ولی در موارد مشکوک همه رو حکمه به بطلان میکنه. تصریح به خلاف بکنی، نیت خلاف بکنی، همه اینا رو قول اول میگه باطل. پس با اصل عدم ترتب اثر قول اول تناسب بیشتری دارد. اینجا بعض ماهشین اشکالی کردن، حرف بیراهی هم نیست، حرف خوبیه، گفتن که جناب شیخ اعظم شما سه تا قول در مسئله دارید. نگاه من کنید، یه قول سخت گیرانه است میشه قول اول، یه قول آسون گرفته میشه قول دوم، یه قول متوسط گرفته میشه قول سوم. شما اومدید میگید قول سوم را ما انتخاب میکنیم اولا، بعد میگید که اگر قول سوم نشد پس قول اول. میفرمان این عذر میخوام، اگر قول سوم نشد پس قول دوم. گفتن این که بگیم اگر قول سوم نشد قول دوم، این خیلی جور در نمیاد. قول دوم خیلی با قول سوم فاصله داره، قول اول به قول سوم نزدیکتره. وقتی قول اول به قول سوم نزدیکتر باشه، شما قول سوم رو نپذیرفتی، باز بگه اوسطها الاول نه قول دوم. اینم باز حرف خوبیه، روش تأمل کنید، خوبه بگذاریم از این حرفا. ما تا اینجا چی گفتیم؟ خسته شدیم. تا اینجا چی گفتیم؟ گفتیم که اگر که عوضین در خارج معین باشن، وقتی در خارج معین شدن خود به خود مالکشم معینه. صورت دوم ما این بود دیگه، صورت دوم این بود که تعیین مالک احتیاج به تعیین حین العقد نداره، بلکه چون عوضان معینن مالکم خود به خود معینه. حالا میخوان یه صورت رو ملحق کنن به این، یه صورت رو میخوان ملحق کنن به اینجا. کجا؟ جایی که من میام میگم آقا من کتاب شما رو خریدم در عهده زید، کتاب شما رو خریدم 100,000 تومان در عهده زید. 100,000 تومان در عهده زید وقتی میگم اینجا جزئی نیست، کلی 100,000 تومان، ولی چون مشخص کردم که در عهده زیده، اینم ملحق به صورت دوم میشه. یعنی این سه قولی که داشتیم اونجا هم جاری خواهد شد. پس اگر گفتم که کتابم رو فروختم به شما در مقابل 100,000 تومانی که اون 100,000 تومان بر عهده زیده، اینجا باز این سه قول جاری میشه. یعنی این که یا باید طبق قول اول حتماً اطل مطلق بیارم و تعیین خلاف نکنم و تعیین صحیح داشته باشم، طبق قول دوم خلافش هم گفتیم طوری نیست، طبق قول سوم تصریح به خلاف نکنیم. پس میفرمان و فی حکم تعیینه ما اذا عین المال به کونه فی ذمه زیدن مثلا، نقطه سر خط. و فی حکم تعیین، برگردید بالا نگاه کنید، گفتیم و این لم یتوقف تعین المالکه علی تعین حال العقد و ان یکون العوضان معینین، به اینکه عوضان معینین باشن. حالا میگن و فی حکم تعین، این تعین تو بعضی از نسخ معین هست و فی حکم المعین، ظاهرا این تعین درست نباشه، ظاهرا باید این تعین همون معین باشه یا لااقل تعین باشه. و فی حکم تعین یا و فی حکم المعین در حکم اون صورت بالاست، جایی که ما اذا عین المال به کونه فی ذمه زیدن، اون جایی که معین کند مال را به اینکه در عهده زید است مثلا، یعنی حالا یا بر عهده امر است مثلا، تمام شد. و علل اوسط، خب با توجه به آنچه که گفتیم اقوال رو گفتیم، میخوایم یه چند تا فرع مطرح کنیم که این تمرین بشه برامون، بتونیم این اقوال رو پیاده کنیم. بنابر قول دوم میخوایم صحبت کنیم، بنابر قول دوم صحبت میکنیم، بنابر دو قول دیگر تا حدودی دستمون میاد که به چه شکل هست. و علل اوسط، خوب دقت کنید، من از رو عبارت میخونم توضیح میدم دیگه، از خارج توضیح نمیدم چون این دو تا فرع اولیش آسونه. لو باء مال نفسه عن الغیر، لو باء مال نفسه عن الغیر. من این موبایل خودم نگاه کنید، این موبایل من، اینو از طرف غیر میفروشم، میگم بعتو که هازا از طرف زید، ان زیدن، اینو از طرف زید فروختم به شما. اینجا چه اتفاقی میفته؟ بنابر قول دوم، قول دوم میگه شما گفتی ان الغیر، اون ان الغیر رو بی خود گفتی، این موبایل چون مال توه خود به خود برای شما واقع میشه، بگیم از طرف غیر مهم نیست. میفرمان وقع ان واقع میشود، این بی از طرف مالک، از طرف خود بایه، وقع ان و لقا قصد و کونهی ان الغیر، و قصد این که از طرف غیر بوده لغو خواهد بود. این بنابر قول دوم هست، چون قول دوم میگفت مهم نیست نیت خلافم بکنی، تعیین خلافم بکنی. حالا اگر میخواستیم طبق قول اول پیش بریم چه اتفاقی میافتاد؟ طبق قول اول باطل میشد، چون قول اول میگفت وقتی این موبایل رو میخوای بفروشی یا بگو از طرف خودم یا خفه شو هیچی نگو، اگه غیر اینو نیت کنی یا بگی خراب میشه. طبق قول سوم اگر این ان الغیر رو تو نیتمون باشه اشکال نداره، صحیحه، ولی اگر تصریح کنیم باطله. این فرع اول. فرع دوم، ولو با مال زیدن ان امرن، اگر بفروشد مال زید را از طرف امر، ولو با مال زیدن ان امرن، فا این کان وکیلا ان زیدن صح و الا وقف علا اجازته. خب توی مثال دوم آنچه که من میخوام بفروشم مال خودم نیست، مال زیده، میخوام کتاب زید رو بفروشم. خب کتاب زید رو میخوام بفروشم، از این جهتش حالا یا وکالت دارم یا فضولن دارم میفروشم، از این جهتش مشکل نداره. مشکل اساسی اینه که دارم میگم ان امرن، اون ان امرن هست که میخواد کارو خراب کنه. فروختم کتاب زید را از طرف امر، طبق قول اول باطله، طبق قول سوم هم اگه تصریح کنیم باطله، اما ما میخوایم طبق قول دوم صحبت کنیم و علل اوسط میخوایم صحبت کنیم. طبق قول دوم ان امرن که گفتیم، این ان امرن کل عدمه، به این ان امرن توجه نکنید. مال زید شما فروختید، این ان امرن که گفتید و بی خود گفتید، به اون اعتنا نمیشه. حالا اگه از طرف زید وکالت داشتید، خب بی صحیحه. اگر وکالت نداشتید، باید بریم ببینیم زید این بی فضولی رو اجازه میده یا اجازه نمیده. میفرمان فا این کان وکیلا ان زیدن صحه ان، اگر وکالت داشته باشی از طرف زید صحیحه از طرف اون، از طرف زید، و الا اگر وکالت نداشته باشی وقف علی اجازته، متوقف بر اجازه زید خواهد بود. خب و در ادامه شما بنویسید و لقا قصد و کونهی ان امرن، در هر صورت قصد این که از طرف امر باشه اون قصد باطله. و لقا قصد و کونهی ان امرن، این که قصد کرده بودیم از طرف امر باشه، این در هر صورت صحیح نخواهد بود. دو تا فرع رو گفتیم، دو تا فرع دیگه باقی مونده. این دو تا فرع دیگهش دیگه وقتمون اجازه نمیده، انشالله جلسات بعد. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.